بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 52 سطر 8. فإن كان الإنسان يدل على الله إنسان فيكون الله محال الإنسان والحجر والزورق والفيل شيئا واحدا. گفتیم که سوفسطایی سه تا اصلاح داره و ما درباره دو گروهشون بحث میکنیم، به گروه سومشون کاری تقریبا نداریم. یک گروه لاعدریه بودن که اسمشون رو متحیرین گذاشتیم، یک گروه هم انادیه بودن که ما اونها رو متحنف می‌نامیم. پس ما درباره دو نوع صوفیست می‌خوام بحث کنیم، یکی متحیر و دیگری هم متحنف. متحنف بحث طولانی نداره، ولی متحیر بحث طولانی بود. توضیح دادیم که چگونه یک شخص متحیر میشه و بعدم بیان کردیم که برای رفع تحیرش یکی از دو راه را مواجه کنیم. راه اول این بود که شبهه‌ای که او را به تحیر کشانده جواب بدیم تا ذهنش از اون شبهه خالی بشه و تحیرش برطرف بشه. راه دوم این بود که برایش توضیح بدیم و به قول ایشون تنبیه تام داشته باشیم که ممکن نیست بین نقیضین واسطه داشته باشیم، یعنی اجتماع ناقیزین و ارتفاع ناقیزین ممکن نیست. این راه دوم. ما راه اول رو توضیح دادیم و از آن تحقیق کردیم، تمام شد. وارد راه دوم شدیم که نتونستیم به نهایت برسونیمش. در راه دوم این چنین گفتیم که از این سؤالی میکنیم، از این سؤال میکنیم، بعد او در مقابل سوال ما یکی از سه جواب رو میده. ما یه کلامی رو طرح میکنیم، میگیم از این کلام چه میفهمیم، چه معنایی میفهمیم. یکی از سه جواب رو میده. یک وقت میگه که از این کلام تو همه معانی رو میفهمم، میفهمیم که این هنوز آدم عادی نشده و نمیخواد به راه هدایت بشه، این هنوز حالت اناد داره، بلا یک لفظ که نمیتونه همه معانی رو افاده کنه. جواب دوم اینه که میگه از این لفظ هیچ معنی نمیفهمم، اینم معلوم میشه باز حالت اناد داره، هنوز باز به راه نیومده و قابل اصلاح نیست. اما حالت سوم اینه، جواب سوم اینه که بگه من بعضی معانی رو میفهمم. حالا بعضی معانی بگه یه معنا میفهمم، یه بگه چند معنا میفهمم، این هر دو شدنیه. اون دو تا جواب اول شدنی نبود، ولی این شدنیه. ممکنه یه لفظ یه معنا رو افاده کنه، ممکنه هم لفظ مشترک باشه چند معنا افاده کنه. بنابراین اگر گفت یه معنا میفهمم ازش قبول میکنیم، اگر گفت چند معنا میفهمم بازم ازش قبول میکنیم. شاید فکر کرده که این لفظ مشترکه، مشترک لفظیه. خب در صورتی که معنای واحد بفهمه که خب لفظ واحد معنا واحد و ما دنبال همین هستیم که یه لفظ و یه معنا پیدا کنیم بعد مطلب رو شروع کنیم. اگر نه چند معنا میفهمه بهش میگیم که این لفظ برای این چند معنا بس شده، ولی ما میتونیم از اول برای هر یک از این معانی چندگانه یه لفظ جدا بذاریم. لفظ این رو گذاشتیم برای چند تا معنا، ولی میتونستیم از اول لفظ فلان برای هر کدوم از این معانی بستیم، چون چه کردیم؟ مثلا برای اون یکی لفظ شمس رو بست کردیم، برای اون یکی لفظ ذهب رو بست کردیم، برای اون یکی لفظ فضه رو بست کردیم، برای اون یکی لفظ مثلا بصر رو بست کردیم. هر کدوم از این معانی که با یک لفظ افاده می شدن، با یک لفظ واحد افاده می شدن، هر کدوم رو با یک لفظ مستقل میتونستیم افاده کنیم، چون که در بعضی جا این کار کردیم. پس بازم ثابت میشه که میتونیم یه لفظ داشته باشیم با یه معنا، عرض میکنم ما دنبال همینیم. به اینجا که رسیدیم مطلب ادامه میدیم تا نتیجه مطلبمون رو بگیریم. به اون میگیم که پس روشن شد که این لفظ داره این معناست. وقت لفظ مقابل این لفظ رو بر این معنا نمیتونیم اصلاح کنیم. مثلا فرض کنید انسان لفظ واحد معنای واحد داره که معناش هم معروفه دی شما. میگیم مقابل انسان رو که لا انسانه دیگه بر این معنا نمیتونیم اصلاح کنیم. یعنی بر این معنی که انسان اصلاح شده نمیتونیم اصلاح کنیم. همینجا روش میگیم نگاه کن یه معناست. نشد درش هم انسان هم لا انسان اصلاح بشه تا اجتماع نقیزه پیش بیاد. همینجا بهش حالی میکنیم که اجتماع نقیزه نمیشه. بعد دوباره ادامه میگیم، میگیم که اونی که غیر انسانه، معانی که غیر انسانن بر اونها لا انسان سرکون کنه. بر خود انسان انسان سرکه لا انسان نتونه سرکنه، ولی بر معانی مقابل لا انسان سرکون کنه و بر اون معانی مقابل دیگه انسان سرکنی کنه. بازم تناقض اونجا درست نمیشه. پس تو خود معنای انسان فقط انسان صرف میکنه لا انسان صرف میکنه، تو مقابل های معنای انسان لا انسان صرف میکنه انسان صرف میکنه. پس هیچ معنای تو پیدا نمیکنی که هر دو لفظ درش جمع بشن. به این ترتیب بهش میفهمونی که اجتماع لفظی ممکن نیست. تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم که اینطوری به شخص متغیر میفهمانیم که اجتماع لفظی باطله. بعد ادامه میدیم، ادامه اول بحث امروزمونه. بهش میگیم که اگر انسان تونست بر لا انسان صرف کنه که نتیجهش اجتماع انسان و لا انسان در یه موضوع بود، یعنی اجتماع نقیزه ممکن بود، لازم میاد که انسان و حجر و شجر و زورق و فیل و انشال ذالک همه شیء واحد باشه. بعد به این توقف نمی کنیم، محضور اینجا تمام نمی کنیم، میگیم و لازم میاد عبید و عصبت و سقیل و خفیف و همه چی که لا انسانن همشون انسان باشن و همه شیء واحد باشن. خب چه فرقی بین این دو مثاله؟ ایشون میگه لازم میاد که انسان و حجر و زورق و انسال زالک یکی باشن، بعد میگه لازم میاد که عبید و عصبت و سقیل و خفیف و هر چیز غیر انسان همه یکی باشن. دو تا مثال که فرق گذاشت، اونم با بله ترقی ذکر روشنه. در یک مثال ذوات مطرحند که انسان و حجر و زورق و فیل، در یک مثال ذوات با توجه به عوارض مطرحند. عبیت یعنی ذاتی که بیاض دارد، اسود، سفید، خفیف همه همینند، یعنی ذاتی که یه عارضی هم کنارش هست. میخواد بفرماید که لازم میاد تمام ذوات یکی باشند، لازم میاد تمام ذوات که عوارض مختلف پیدا کردن باز یکی باشند، که نتیجهش اینه که عوارض هم یکی باشند. وقتی این ذوات مختلف که هر کدام عوارض مختلف دارن یکی شدن، خب عوارضشون هم یکی میشه. فیا این دوتا مثالی که میزنه میخواد بگه جوهر و عرض همه میشن یکی. خب اینطور شد که انسان قرار شد صرف کند بر هر چیزی که لا انسان هم صرف می کند. لا انسان صرف شد بر دو دسته از اشیا، یکی زبات، یکی زبات به علاوه عوارض. خب لا انسان بر اینا صرف کرد. حالا اگه انسان هم بخواد بر همینا صرف کنه، یلزم که بین انسان و لا انسان تفاوتی نباشه. خب این در بقیه مفاهیم هم همین حکم پیدا می کنیم. یعنی این خب فرضی که کردیم اختصاص انسان که نداره. تو فرس هم که میان میگیم از فرس و لافرس چی میفهمی؟ اگر گفت از فرس یه چیز میفهمم، از لافرس یه چیز دیگه میفهمم، این دوتا از هم جدا کرد، میگیم خب از اجتماعی نقیزه نشد، مطلوبی که ما میخواستیم به دست آمد. اگر در فرس و لافرس هم مثل انسان گفتش که همونطور که انسان بر آنچه که لا انسان صدق میکنه، فرس هم بر آنچه که لافرس صدق میکنه، خب دوباره لازم میاد که باز زبات همه فرس باشند، چه زبات تنها چه زبات معوارس، و یکزم که همه انسان باشند. دوباره ادامه میدیم در مفاهیم دیگه، در مفاهیم دیگه حتما همین خواهد گفت، یعنی شما نقیدن اجازه میده فیلزم که کلشه این باشه. خب اگه اینطور بود چه محضوری لازم میاد؟ محضورش اینه که از هر لفظی یا هیچ معنی نفهمید یا همه معنی رو بفهمید. انسان گفته میشه همه چی فهمیده میشه، چون انسان قرار شد بر همه صدق کنه دیگه. پس وقتی انسان گفتیم همه معنی فهمیده میشه، یا انسان گفتیم هیچ معنی فهمیده نمیشه، این درست میشه مثل همون دو جوابی که قبلا گفتیم اگر اون دو جواب رو به ما داد میشه غیر متحیر، میشه ماند. اگر این شخص بخواد این چنین بحث کنه آخر سر میرسونش به این نتیجه، میگیم خب نتیجه رو قبول داری یا نه؟ اگه گفت قبول ندارم برش میگه این شاید اولش، اگه گفت قبول دارم میفهمیم که هنوز مانده، هنوز مانده، نمیخواد به راه بیاد و خواست معامله دیگه میکنیم که حرف باش نمیزنیم دیگه، همون که گفتیم با متعلق عمل میکنیم با اینا همجور عمل میکنیم. اما اگه تو راه آمد گفت نه اشتباه کردم، نه نمیشه، مثل این که داره به خطا منتهی میشه، اگر حاضر شد برگرده ما برش میگردیم، برش میگردیم دوباره ثابت میکنیم که انسان صدق کند بر یه چیزی، لا انسان بر چیزی دیگه، یا فرق بر چیزی، لا فرق بر چیزی دیگه، و بازم نتیجه میگیریم که این دو تا نتونستن یه جور بشن، نتیجه مطلوب به دست میاریم. پس راه مبارزه کردن با تحیر این متحیر این بود که گفتیم مقدارش در جلسه گذشته گفتیم تشکیلش مدن هست. صفحه 52 این صفحه 8 فا این کانل انسان یدل علی لا انسان. در مباحث قبل به این متحیر گفتیم انسان نمیتواند دلالت کند بر آن چیزی که لا انسان دلالت میکند، پس انسان و لا انسان رو جدا کردیم و معنایی که ازش انسان از انسان فهمیده میشه با معنایی که از لا انسان فهمیده میشه دو تا قرار دادیم و اجازه ندادیم که انسان بر همون چیزی که لا انسان صرف میکند صرف کند تا اجتماع انسان و لا انسان فی معنی واحد را در بیاد. این رو در مطالب قبل اجازه ندادیم. حالا کسی خلاف اینو گفت، گفت نه خیر، انسان میتواند بر هر چیزی که لا انسان صرف میکند صرف کند، یعنی برای اونی که لا انسان صرف میکنه انسان هم صرف میکنه. خب ما اینو میگیم که فیلزم که انسان خیلی چیزای دیگه باشه، بعد میگیم در مفاهیم دیگه هم همین بعد اتفاق خواهد افتاد، پس لازم میاد که یک لفظ بتواند همه مفاهیم را افاده کند، محضوری که از خیلی پیش میاد. فا این کانل انسان یدولو علالا انسان، اگر انسان بر لا انسان بتواند دلالت کند، فا یکونو لا محاله، لازم میاد که انسان و ذوات دیگر متحد باشند، یعنی یکون و لامحال انسان و حجر و زورق و فیل شدن واحدن. زورق کشکی کوچیکه، بقیه هم که معنیشون باشن. بل یدلو، این بل بل اضرابی نیست، بل ترقیه، عطف هم هست بر فیکون و لامحال، یعنی بر حدودی خلقه هست. فیکون لامحال از انسان بل حجر و زورا و فیل شدن واحدن، بل یدل علی الابیض، بلکه انسان نه تنها بر حجر و زورق و فیل دلالت میکند و باعث میشود که همه اینها یکی بشوند، بلکه این انسان دلالت میکند، بل یدل یعنی انسان بر ابیض و اسود و ثقیل و خفیف، بلکه بر جمیع ما هو خارج، بلکه بر جمیع ما هو خارج مما دل علیه اسم الانسان. ما دل علیه اسم الانسان همون معنای انسانه، همون انسانی خارجیه، انسان واقعیه. اگر انسان بر لا انسان بتواند صد کند، بر تمام آنچه که خارج از ما دل علیه اسم الانسان است که ما اسمشون لا انسان میذاریم نیست میتونه صد کنه، که اون خارج ها عبارتن از ابیض و اسود و ثقیل و خفیف و جمعی ما ها به خارج ها، یعنی اینا که ما داریم میگیم به عنوان مثال داریم میگیم و الا با اینا تموم نمیشه. هر چیزی که خارج از انسانه و انسان بر صد نمی کنه، بلکه لا انسان بر صد میکنه، لازم میاد که انسان بر تمام اونا صد کنه. وقت انسان صد میکنه بر هر چی که لا انسانه، چه لا انسان ذوات باشن چنانچه در مثال اول گفتیم، چه ذوات همراه عوارض باشن چنانچه در مثال دوم گفتیم، یا به تعبیر دیگه بفرمایید چه لا انسان جوهر باشه چه عرض باشه، انسان بر تمام آن که لا انسان صدق میکنه صدق خواهد کرد. وقت در تمام این دونه دونه معانی که ملاحظه کنید ببینید هم انسانون میشه صادق بشه هم لا انسان. خب هنوز محضور این امر رو نگفتیم، محضورش رو آخر سر خواهیم گفت. الان چه کار میکنیم؟ الان این وضعی رو که در انسان و لا انسان آمده تعدی میدیم به باقی مفاهیم، میگیم در باقی مفاهیم همینه. اینطور نیست که این متحیر فقط فکر کرده باشه که انسان صدق میکند بر آنچه که لا انسان صدق میکنه، حتما او فکر کرده فرس هم صدق میکنه بر آنچه که لا فرس صدق میکنه، بقر هم صدق میکنه بر آنچه که لا بقر صدق میکنه، شجر هم صدق میکنه بر آنچه لا شجر صدق میکنه و هکذا. همه جا این متناقضا رو جمع میکنه، اختصاصی به انسان و انسان نداره. پس بر تمام مفاهیم هر لحظه رو اطلاق میکنه، انسان بر تمام مفاهیم شادت میشه، لا انسان هم بر تمام مفاهیم شادت میشه، فیلزم که از هر لفظی همه مفاهیم فهمیده بشه. این محصول مطلب و کذالک یعنی مثل انسان است، کذالک رو توجه کنید یعنی مثل انسان است، حال المفهوم من الالفاظ یعنی من جمعی الالفاظ، و کذالک مثل انسان حال مفهوم از جمعی الالفاظ حاضهی، حال مفهوم از همه الفاظ حاضر، یعنی همین حالی که در انسان لا انسان گفتیم، همون حالی که در انسان و لا انسان گفتیم همون حال رو در سایر مفاهیم داریم. و کذالک حال مفهوم من جمیع الالفاظ حاضر، همین حال است، همین حال است که در انسان گفته شد، یعنی همون فکر انسان و لا انسان یک مساق پیدا میکنن، بقیه مفاهیم با مناقضاتشون هم یک مفهوم پیدا میکنن، یک مساق پیدا میکنن. فیلزم من هازا ان یکون کل شیء، فیلزم من هازا ان یکون کل شیء، ضمیر یکونه برمیگرده به انسان، لازم میاد که انسان همه اشیا باشه. چرا؟ چون انسان بلا انسان صدق کرد، سایر مفاهیم همین کشیدند و انسان بر لا انسان صدق کرد، یعنی بر همه چیز صدق کرد. در نسخه قدیم داریم فیلزم من هازا ان یکون کل شیئن کل شیئه، شما هم که داری؟ ما کتابمون فقط داره فیلزم من هازا ان یکون کل شیئن که زمین یکونه بگیدون به انسان، اما در نسخه قدیم داره فیلزم من هازا ان یکون کل شیئن کل شیئن، و این عامتره، این عبارت عامتره، عبارت اول هم درسته، منتها اختصاص به انسان داره، یعنی یلزم که انسان کل شیئن باشه، ولی این عبارت نسخه قدیم اینطوره که هر چیزی همه اشیاست، یعنی انسان هم همه چیزه، فرس هم همه چیزه، بقر هم همه چیزه، شجر هم همه چیزه، عرض و سما و ما هم همه چیزن، هر کدوم از الفاظ دلالت بر همه مفاهیم میکنن. فیلزم من هازا ان یکون کل شیء کل شیء، لازم نیست که هر شیئی همه اشیا باشه، دقت کنید عبارت چی داره معنا میکنه. فیلزم ان یکون کل شیء کل شیء، لازم نیست که هر شیئی همه اشیا باشه، یا هر شیء دیگر باشد، فرق نمی کنه، هر دو جور معنی میشه، هر شیء همه اشیا باشه یا هر شیء شیء دیگر باشد. وقت لازمه این که هر شیء دیگر باشد این است که شیء خودش نباشد، دیگه انسان نباشد، انسان همه چیز باشد. گذشته از این لازم نیست که ما از هر لفظی همه چی بفهمیم، خب پس هر لفظی مفهوم خاص نخواهد داشت، وقتی مفهوم خاص نخواهد داشت ما از کلامی، از جمله‌ای، از مفردی هیچ چیز نمی‌فهمیم، چون همه چی رو می‌خوام بفهمیم، همه چی فهمیدن یعنی هیچ چی نفهمیدن. اگر لفظ معین باشد و یه معنی خاصی، خب ما هم معنی خاص می‌فهمیم، اما اگر لفظ بتواند همه چی رو بفهماند، خب همونطور که کل شیء همه چی رو می‌فهماند ولی ما از چیزی حالیمون نمیشه، انسان هم همه چی رو می‌فهمونه، باید مثل کل شیء باشه ما از چیزی حالیمون نشه. پس لازم میاد که شیء خودش نباشد، یعنی انسان بشود اونای دیگه، خود انسان نباشد. گذشته از این لازم میاد که هر لفظی همه مفاهیم رو بفهماند و در واقع ما چیزی نفهمیم لفظ. و ان یکون یعنی و یلزم ان یکون ولا شیء من الاشیاء نفسه، لازم میاد که هیچ چیز از اشیاء خودش نباشه. لن یکونه لازم بود که این چنین باشد که ولا شیء من الاشیاء نفسه، هیچ شیئی خودش نباشد، چون قرار شد انسان بر تمام آنچه که خودش نیست صرف کنه، پس انسان دیگه نمیتونه انسان باشه، انسان قرار شد سیل هم بشه، زورق هم بشه، ابیض هم بشه، اسد هم بشه، همه چی میشه دیگه، وقتی این شد پس انسان دیگه نیست، همه چی هست. و باز و یلزم ان لا یکون للکلام مفهوم، لازم نیست که کلام مفهومی نداشته باشه، چون اختصاص و تعیین است که کلام رو دارای مفهوم میکنه. اگه لفظی مختص به یه معنا باشد و معینا برای اون معنا جعل شده باشه، ما از کلام مفهوم میفهمیم، چیزی میفهمیم. ولی اگر یه لفظ بخواد همه چیز رو به ما بفهمونه که چیزی ما نمیفهمیم. مثلا یه لفظ عام مثل شی، از شی چی میفهمیم؟ از شی فقط چیز میفهمیم، چیزان که مطلبی میفهمیم، مصداق معینی نداره. پس لازمه که ما از کلاممون، از مفرداتمون هیچ معنی نداره. خب مطلب تمام شد. تا اینجا ما به متحیر دو تا مطلب گفتیم. یکی این که براش وقتی که ازش التزام گرفتیم که الفاظ و ذهنی معانی دلالت میکنند، اون فرض اول که الفاظ بر همه معانی دلالت کنند رد کردیم، فرض دیگر رو هم که بر هیچ معنی دلالت نکنند رد کردیم. این فرض رو درست ازش التزام گرفتیم که لفظ برای معنی خاصی دلالت میکنه. ابتدایش گفتیم که این لفظ بر این معنی خاص دلالت میکنه، لفظ مقابل بر معانی مقابل دلالت میکنن و این لفظ نمیتونه بر معانی مقابل دلالت کنه. دو مطلب داریم میگیم ما. یکی این که لفظ مقابل بر معانی مقابل اطلاق میشه، بر این معنای انسان اطلاق نمیشه. یکی این که این معنای انسان بر معانی مقابل اطلاق نمیشه. پس بر این معنای انسان فقط انسان اطلاق میشه، الفاظ لفظ مقابل که لا انسان اطلاق نمیشه. همچنین بر معنایی که مقابل انسان است لفظ لا انسان اطلاق میشه، لفظ انسان اطلاق نمیشه. پس نه در معنای انسان انسان و لا انسان جمع میشه، نه در معنای مقابل انسان انسان و لا انسان جمع میشه. در هیچ کدوم از دو معنا اجتماع نقیزه نداره. این مطلب اولی بود که روش تفهیم میکنیم، چنین در درس گذشته گفتیم، الان هم تکرار کردیم. و مطلب بعدی که روش تفهیم میکنیم اینه که اگر قبول نکردی این مطلب ما رو و نگفتی که انسان بر معنای صد میکند و لا انسان بر معنای دیگه، خواستی هر دو رو یه جا جمع کنی. اگر خواستی این کارو بکنی لازم میاد که انسان با لا انسان در یه جا جمع بشه، انسان بشه فیل، انسان بشه زورق، انسان بشه حریت. این مطلب در سایر مفاهیم هم اجرا خواهد شد و نتیجه این میشود که هر لفظی کل مفاهیم رو افاده کند و کلام مفهومی نداشته باشد اولا، و ثانیا هر شعی خودش نباشد. این دوتا محضوری است که وارد میشه. یا لازم نیست که کل شعی این کل شعی این باشه. این سه تا محضوری است که وارد میشه و این سه تا محضور بدی جل بطلانند. پس این که انسان بتواند بر هرچی که لا انسان است صد کند، تا این که اجتماع انسان و لا انسان در شعی واحد لازم بیاید، این باطله. نمیشود گفت انسان و لا انسان در یک جا جمع میشن، یعنی نمیشود گفت متناقضان جمع میشن. تا اینجا که رسیدیم بالاخره شرح متعیر و تحیرش برطرف بشه، ولی باز به خاطر این که دیگه ذره از تحیر واقعی نمونه هنوز هم ادامه میدیم. اینطور بهش میگیم، میگیم که این دلالت لفظ بر نقایض معنا در همه الفاظ هست یا در بعضی دون بعضی. دقت کنید، دلالت لفظ بر نقایض معنا. انسان لفظه، معناش همون انسانیته. نقایض معنا چی است؟ اونجاست که انسان نباشد، مثل فیل و زورق و ابیض و اسود. اینا نقایض معنای انسان هستند، یعنی جایی هستن که لا انسان صدق میکنه، نه معنایی که انسان صدق کنه. اگر شما گفتید لفظ دلالت می کند هم بر معنای خودش هم بر نقایض معنایش، این لفظ انسان هم دلالت می کند بر خود معنای انسان هم بر نقایض معنای انسان که فیل و زورق و اسد و ابیض و خفیف و سفیل این هست، اگر گفتید لفظ دلالت بر نقایض معنا هم می کند، از شما سوال می کنیم همه الفاظ یا بعض الفاظ؟ آیا همه الفاظ این چنینن که هم بر معنای خودشون اطلاق میشن هم بر نقیض معناشون اطلاق میشن؟ یا نه بعضی ها طوری هستن که هم بر معنای خودشون اطلاق میشن هم بر معنای نقیض، ولی در بعضی ها تمایز هست، بر معنای خودش اطلاق میشه، بر معنای نقیض خود این لفظ اطلاق نمیشه، منفی این لفظ اطلاق میشه، مثلا فرض کنید که انسان ولا انسان رو قبول میکنه که دلالت متمیز داره، یعنی انسان دلالت میکند بر چیزی، لا انسان بر چیز دیگر، تمایز در دلالت قائل میشه که بر معنایی که انسان است انسان رو صدق میکنه، بر نقیض این معنا دیگه انسان صدق نمیکنه، لا انسان صدق میکنه. اما در معنای مثلا عبیض و لا عبیض این چنین نیست، عبیض بر معنایی صدق میکنه، این عبیض بر نقیض اون معنا صدق میکنه، یعنی بر آنچه که لا عبیض صدق میکنه عبیض هم صدق میکنه. پس یا در همه الفاظ میگوید که لفظ با نقیضش یکسانه، یعنی لفظ که بر معنا صدق میکند بر نقیض معنا صدق میکنه، یا در همه الفاظ میگه یا در بعض الفاظ میگه. چه اگه در بعض الفاظ میگه، مثال زدیم، مثلا میگه در انسان و لا انسان تمایز هست، یعنی انسان بر چیز صدق میکنه، لا انسان بر چیزی دیگر، ولی در عبیاد و لا عبیاد مثلا میگه تمایز نیست، عبیاد بر چیز صدق میکنه، لا عبیاد هم بر همون چیز صدق میکنه، که عبیاد و لا عبیاد یکی میگیره اما انسان و لا انسان دفع میگیره، از این دو حال خارج نیست. یا میگه همه الفاظ اینطورن که مثبتشون با منفیشون فرق نداره، یا نه در بعض الفاظ قائل است که مثبت با منفی فرق نداره و در بعضی دیگه میگه فرق داره. پس این دو تا احتمال در مورد این شخص متحیه هست. اگر سوال میکنیم میگیم که همه الفاظ طوری هستن که بر نقیض معناشون هم صدق میکنن، یا بعضی اینطورن بعضی اینطور نیستن، یکی از دو جواب رو میده. یا میگه همه الفاظ اینچنینن، تا گفت همه الفاظ اینچنینن محضور قبلی رو برش توضیح میگیم، میگیم فیلزن که کل کل شیئن کل شیئن باشد، فیلزن که ان یکون لا شیئن من الاشیاء نفسه، فیلزن ان لا یکون للکلام مفهوم. یعنی سه تا مشکلی که قبلا گفتیم پیش میاد. اگر همه مفاهیم بخوان اینچنین باشن که مثبت و منفیشون تمایز نداشته باشه، مثبتشون بر همه چی اطلاق بشه، منفیشون بر همه چی اطلاق بشه، اگر اون باشه لازم بگیم که نه. اما اگر نه، تو فرق میذاری، بعضی الفاظ رو میگی با نقیضشون جمع میشن، بعضی رو میگی جمع نمیشن، مثلا انسان و لا انسان رو میگی جمع نمیشن، عبیض و لا عبیض رو میگی جمع میشن. اگه اینو بگیم ما شروع میکنیم به بحث کردن تا ببینیم نتیجه چی میشه. دقت کنید بحثی که وارد میشه چیه. پس توجه کنید فرض ما اینجاست که انسان لا انسان و امثال این انسان و لا انسان بعضی الفاظ جمع نشن در یه جا، انسان صد کند بر معنای لا انسان بر اون معنا صد نکند، بلکه بر معنای دیگر صد کند، بر معنای دیگری که انسان بر اون معنا صد نمی کند. پس در این دو معنا، یکیش انسان صادقه، یکی لا انسان، در هیچ کدوم هر دو انسان و لا انسان جمع نمیشه. اینو در انسان لا انسان بگه، اما در عبیض و لا عبیض اینطور بگه، بگه نه عبیض و لا عبیض یه جا جمع میشه. ما در این صورت شروع میکنیم به بحث، این چه نمیگیم میگیم که شما قبول کردی که انسان و لا انسان از هم کردن، این مقبولت رو حفظ کن، مقبولت رو حفظ کن، قبول کن که انسان و لا انسان از هم جدان، انسان بر چیزی صدق میکنه، لا انسان بر چیزی دیگر، هیچ وقت انسان و لا انسان در یه معنا وارد نمیشن. این مطلبی که خودت الان بهش اعتراف داری، اینو حفظش بکن، میریم سراغ عبیض و لا عبیض. چنان رفتار میکنیم که برگردی بگی انسان و لا انسان هم یکی هست. یعنی تو الان اعتراف میکنی که انسان و لا انسان دوتان یکی نیستن، انسان بر یه معنا صدق میکنه، لا انسان بر معنای دیگه صدق میکنه. در عبیض و لا عبیض اتحاد و قبول میکنی، در انسان و لا انسان اتحاد و قبول نمیکنی. ولی ثبت کن، ما الان در عبیض و لا عبیض حرفی میزنیم که تو ناچار بشی در انسان و لا انسان هم از اعتراف دست برداری، بگی انسان و لا انسان هم مخلوط کن. ما فیلزم باز همون سه محضور، یعنی لازمه که در انسان و لا انسان، در عبیض و لا عبیض، همه مفاهیم همین مشکل داشته باشه. اما بیان مطلب، بیان مطلب اینه که شما عبیض و لا عبیض رو یکی میگیری، ما میگیم انسان رو در کدوم یکی از این دو تا داخل میکنی، در عبیض داخل میکنی یا در لا عبیض، بالاخره در این که از این دو تا داخل باشه. یا در ابیات داخلش میکنه یا در لاابیات. مثلا متعیر انتخاب میکنه میگه در ابیات داخلش میکنه. ما میگیم خب ابیات و لاابیات که یکی بود. انسان در نظری که داخل در ابیات شد داخل در لاابیات هم میشه، چون شما گفتی ابیات و لاابیات یکیه. فیلزم که این انسانی که داخل در ابیات شد داخل در لاابیات هم میشه. بعد میگم لا انسان رو سوال میکنه. میگیم لا انسان رو کجا وارد میکنه؟ اگه بگه در ابیات وارد میکنه، لازم میاد که انسان و لا انسان هر دو تحت ابیات داخل بشن. باز انسان و لا انسانی که متفرق دیدشون اینجا با هم متحد بشن. اگر بره که لا ابیات وارد کنه، درسته الان این دوتا رو متحد نشد، انسان تو ابیات وارد کرد، لا انسان تو لا ابیات. ولی میگیم وقتی انسان تو لا ابیات داخل شد، با توجه به اینکه لا ابیات با ابیات یکی، انسان لا انسان تو ابیات هم داخل میشه. انسان رو در ابیات داخل کرد، گفتیم چون ابیات و لا ابیات یکی هست، پس انسانی که در ابیات داخل شد در لا ابیات هم داخل میشه. بعد اومد لا ابیات رو در لا انسان رو در لا ابیات داخل کرد، میگیم باز با توجه به اینکه لا ابیات با ابیات یکی، لازم میاد که لا انسان در ابیات هم داخل باشه. پس در ابیات انسان داخل شد، لا انسان داخل شد. در لا ابیات هم همینطور، در ابیات هم انسان آمد هم لا انسان، در لا ابیات هم انسان آمد هم لا انسان. یعنی وقتی که تو ابیات و لا ابیات یکی گرفتی، ناچار میشی با این بیانی که ما گفتیم انسان لا انسان هم یکی بگیری، سما و لا سما هم یکی بگیری، عرض و لا عرض هم یکی بگیری، فرس و لا فرس هم یکی بگیری. با هاچه سا لازم میاد همه مفاهیم رو با متناقضاتش جمع کنی. پس چه فرض کنی؟ که همه مفاهیم با متناقضاتشون جمع میشن، همه الفاظ بر معنای خودشون و بر نقید معناشون صرف میکنن. چه اینو قائل بشی؟ چه قائل بشی که بعض الفاظ بر معنای نقیدشون صرف میکنن؟ نتیجه یکیست. چون اونجایی که همه الفاظ رو میگی بر معنای خودشون و بر معنای نقیدشون صرف میکنه، مستقیم قائلی که همه الفاظ همه معانی هستن. اونجایی هم که میگی بعض الفاظ بر معنای نقیدشون صرف میکنه، ما بقیه الفاظ رو به همون بیانی که گفتن همین حکمشون میگیم و ثابت میکنیم که همه الفاظ بر معنای خودشون و بر معنای نقیدشون صرف میکنه. پس در هر حال شما ملزمید به این که بگویید همه الفاظ بر همه معانی صرف میکنند، یعنی هر یک از الفاظ بر همه معانی صرف میکنند. وقت لازم میاد که همونطور که گفتیم کل شیئن کل شیئن باشد، لازم میاد که لا شیئن من الاشیاء نفسه باشد، لازم میاد که لا یکون الا کلام مفهوم باشد. پس ناچارید که راه سوم بروید. دقت کنید، راه اول این بود که بگویی هر لفظی بر معنای نقیضش هم صادقه. این راه اول بود که گفتیم نمیشه، چون سه تا محصول داره که سه تا محصولش رو خوندیم. راه دوم بود که بگید بعض لفظها بر معنای نقیضشون صرف میکنن، گفتیم این هم نمیشه، چون این راه دوم به راه اول برمیگرده و همون سه محضور راه اول داره. پس ناچار باید راه سوم بگید. راه سوم اینه که هیچ لفظی بر معنای نقیض صرف نمیکنه، هر لفظی بر معنای خودش صرف میکنه. هیچ لفظی بر معنای نقیض صرف نمیکنه، پس اصلا ما اجتماعی نقیض نداریم و آور مطلوب. راه سوم درست میشه. اینم بیان دیگری است که ابن سینا برای رفع تحیر و متحیرین ارائه میده. ثم لا یخلو اما ان یکون هازا. هازا رو توجه کنید، مشاهدهش چیه؟ هازا یعنی دلالت کردن لفظ بر نقایض معنایش، نه بر نقیض معناش، بر نقایض معناش، یعنی بر تمام نقیضها. انسان صدق کنن نه فقط بر فیل، بلکه بر فیل و زورق و عبیت و اساس هر چی که لانسانه، یعنی دلالت میکنه لفظ هم بر معنی خودش هم بر نقایض معناش. اگر این حاض هم این معنی کون حاضا، یعنی این چنین دلالت کردنی، این چنین دلالت لفظ بر معنی خودش و نقایض معنا، اگر حکم همه الفاظ یا حکم همه الفاظه و حکم کل مدلول علیهن به لفظه، همه معانی که با لفظ برشون دلالت میکنیم همینه، یعنی هم دقت کنید دو تا مطلب داره میگه. همه الفاظ همه معانی رو افاده می کنند، حتی نقیض معنای خودشون رو، یا همه معانی به وسیله همه الفاظ افاده می شند حتی به لفظی که برای نقیض این معنا وضع شده. دو تا مطلب داره میگه، یه دفعه از طرف الفاظ میاد، یه دفعه از طرف معانی میاد. از طرف الفاظ میگه هر لفظی چنین است که میتواند هم بر معنی خودش هم بر معنی نقیض اثر کند. از طرف معنا میگه که هر معنایی چنین است که هم میتواند تحت لفظ خودش داخل شود، هم میتواند تحت الفاظی که نقیض لفظ خودش داخل بشه. ببینید اما یکون هازا، یعنی این عدم تمایز بین معنا و نقیض، حکم هر لفظی است، یعنی هر لفظی هم بر معنی خودش دلالت میکند هم بر نقیض، و حکم هر مدلول علیه به لفظ، یعنی حکم هر معنا، مدلول علیه به لفظ یعنی معنا، یعنی حکم هر معنایی است که با نقیض خودش سازگار بشه و تحت یک لفظ داخل بشه، حکم هر لفظی است که معناهای نقیض رو شامل بشه، یا حکم هر معنایی است که تحت الفاظ نقیض برود، یا چنین است که البته این دو تا مطلبی که الان داره میگه هر دوش یکی هستن، منتها یک در یک مطلب از طرف لفظ محضور رو القا کرده، در یه مطلب دیگه از طرف معنا محضور رو گفته، ولی هر دو یکیه. مفاد هر دو اینه که بالاخره هر لفظی برای همه معانی باشه، یک لفظ برای همه معانی باشه. او یکون بعض هاده الاشیا به هاده صفه و بعضها به خلافها، یا چنین هست که بعض هاده الاشیا، یعنی بعضی از الفاظ یا بعضی از معانی، به هاده صفه هستن، به هاده صفه هستن، یعنی با نقیضشون جمع میشن، و بعضها به خلافها، بعضی ها یعنی بعض الفاظ یا بعض هاده الاشیا به خلاف ها، یعنی به خلاف این صفت هستن، این صفت اجتماع با نقیض رو ندارن، بلکه تمایز از نقیض رو دارن. حالا هاده الاشیا رو عبارت از الفاظ بگیرید، هاده الاشیا رو هم میتونید عبارت از الفاظ بگیرید، هم میتونید عبارت از معانی بگیرید، هر دوش درسته. اینطور بگید اما ان یکون او یکون بعض هاده الالفاظ به هاده صفه، یعنی طوری هستن که میتوانند بر نقیض هم صدق کنند، و بعض هاده الالفاظ به خلاف این صفه هستن، یعنی بر نقیض صدق نمی کنند. بعض هاده الاشیا رو معنام بگیرید درسته، یعنی بعض هاده المعانی به این صفت هستن که میتونن تحت لفظ و نقیض اون لفظ داخل بشن، و بعضی ها به خلاف این صفت هستن، یعنی فقط تحت یه لفظ داخلن، تحت لفظ و نقیض اون لفظ داخل نیستن. این دو فرضه، بالاخره اون متعیریه که از این دو فرض قبول میکنه، و ما ثابت میکنیم که هر دو فرض باطله، و میگیم که حتما باید فرض سوم درست باشه، که هیچ لفظی بر نقیض معنا صادق نباشد، نه اینکه همه صادق باشن و نه اینکه بعضی صادق باشن، بلکه هیچ کدومشون صادق نیستن. این سومین فرضه که مطلوب ما رو نتیجه میده، ولی این دو تا فرضی که متعیر میتونه به اون دو فرض ملتزم بشه که تقریبا ملتزم هم هست، هر دوش باطله، اما اولی باطله. فاین کان هازا فی کل شیء، هازا یعنی عدم تمایز بین شیء و نقیض، به طوری که لفظ بتواند هم بر شیء اطلاق شود هم بر نقیض اطلاق شود. اگر این فی کل شیء این باشد، لازمش اینه که هر لفظی بتواند هر مفهومی رو افاده کند، و وقتی که لفظ تونست همه مفاهیم افاده کنه، ما از لفظ چیزی نمیفهمیم که همه مفاهیمی که اراده نمی کنیم، میخوام یه مفهوم اراده کنیم و لفظ همون یه مفهوم نمیفهمونه، تا القا شد همه مفاهیم میفهمونه، و ما هیچ جالیمون نمیشه، هیچی استفاده نمیداریم. فاینکان هازا، اگر این وقت فی کل شیئن باشه، یعنی فی کل لحظن باشه یا فی کل معنن باشه، فقط عرض این شبهه و این اشکال که الله خطاب و لا کلام، لازمش اینه که ما در وقت محاوراتمون نه به کسی بتونیم خطاب کنیم، نه بتونیم با کسی سخن بگیم، بل لا شبهه و لا حجت ایزن، نمیتونیم به چیزی دلیل بیاریم، نمیتونیم دلیلی رو شبهه کنیم. بالاخره چون هر بخوام شبهه کنیم، یه دفعه شبهه نه که الفاظش با حجت مشترکه، یه دفعه به جای شبهه حجت بزنیم، میخوام حجت دفاع میکنیم، یه دفعه شبهه میشیم که شبهه رو داریم مفاده میکنیم، میخوام خطاب کنیم، یه دفعه کلاممون غیبت میشه، تکلم میشه، میخوام متکلم بگیم، یه دفعه خطاب در میاد. شما میگه همه چی فهمیده میشه دیگه، از متکلم خطاب فهمیده میشه، از شبهه حجت فهمیده میشه، پس همه چی از وقتی دیگه نمیتونیم از هیچ کلام استفاده کنیم. و این کانه فی بعض الاشیا، کانه زمیر نداره، یعنی و امکان فی بعض الاشیاء قد تتمیز و فی بعض ها لا تتمیز، در بعض اشیاء یعنی در بعض افراد در الفاظ یا معانی قد تتمیز الموجبه عن السالبه، موجبه از نقیدش که سالبه تمیز پیدا میکنه، لفظ بر معنا صد میکنه بر سلبش که نقیدش صد نمیکنه، و فی بعض ها لا تتمیز، در بعضی ها موجبه و سالبه فرق نمیکنه، لفظ هم بر این معنا صد میکنه هم بر نقید معنا صد، هم بر ایجاب شد میکنه هم بر سلب شد میکنه. اونجایی که هیچ الفاظ همشون مشترک باشن در این که تمیزی بینشون نیست، شکرشو گفتیم و ابطال کردیم. حالا اینی که در بعضی ها تمیز هست در بعضی تمیز نیست، اونو میخوام آشون شده بگیم هر چیدم اینم برمیگرده با همون اولی و محضور اولی رو پیدا میکنه به بیانی که توضیح بده شد. فحیثه که تمیز، اون مواردی که حیثه، اون مواردی که تمیز حاصل میشه مثل انسان و لا انسان، یکون و لا محاله ما یدل علیه الانسان غیر ما یدل علیه بالله، غیر ما یدل علیه بالله انسان، ما یدل علیه الانسان غیر ما یدل علیه بالله انسان، یعنی انسان مفهومی رو میفهمونه، لا انسان مفهوم دیگر را. البته انسان و لا انسان به عنوان مثاله، چون قرار شد بعضی الفاظ سلب و ایجابشون فرق کنه، حالا ما انتخاب میکنیم که اون بعضی الفاظ مثلا انسان و انسان، و قرار شد بعضی الفاظ سلب و ایجابشون فرق نکنه و ما انتخاب میکنیم که اون بعضی الفاظ عبارتن از عبیت و لعبیت، میگیم انسان و لا انسان سلب و ایجابشون فرق میکنه اما عبیت و لعبیت سلب و ایجابشون فرق نمیکنه. خب فحیث و تتمیز، وقتی که این بعض الاشیاء وقتی که این موجبه و سالبه تمیز پیدا کنن، لا محاله اون معنایی که یدل علیه الانسان می شود غیر از اون معنایی که یدل علیه الله انسان، معناها متفاوت می شود همونطور که انسان و لا انسان متفاوت. و حیث و لا یتمیز، مثلا کل عبیز و لا عبیز یکون و مدلول همه با حیده، اونجایی هم که تمیزی حاصل نمیشه بین سلب و ایجاب، مثلا مثل عبیض و لعبیض که در اینجا فرض میکنیم تمیزی بین عبیض و لعبیض نیست، یکون و مدلول هما باید. اونجایی که تمیز هست مثل انسان و لا انسان، تمیز سلب و ایجاب هست مثل انسان و لا انسان، معنا دست میشه. اونجایی که تمیز سلب و ایجاب نیست مثلا مثل عبیض و لعبیض، معنا یکی میشه. اون وقت شروع میکنیم به بیان محضور، یعنی میخوام ارجاع بدیم این فرض رو به فرض فرضی، اینطوری ارجاع میدیم، میگه فیکون و کل شیء هو لا عبیت هو عبیت، در عبیت و لا عبیت مدلول واحده، چون مدلول واحده فیکون، این فیکون تفریح بر یکون و مدلول هما واحدنه، چون مدلول عبیت و لا عبیت واحده پس هر چیزی که لا عبیت باشد فهو و عبیت هم هست، همچنین برعکس کل شیء این که هو عبیت باشه فهو لا عبیت هم هست، تو قرار شد که مدلولشون یکی باشه، قرار شد مدلول عبیت و لا عبیت یکی باشه، پس هر چیزی که عبیت لا عبیت و برعکس هر چیزی که لا عبیت عبیت. خب تا اینجا زمینه رو فراهم کردیم که وارد بحثشیم، حالا از اینجا وارد بحث با این متعین میشیم، میگیم پس انسان اذا کان له مفهوم متمیز، مفهوم وقتی که مفهوم متمیز داره که فرضم کردیم مفهوم متمیز داره، خود متعیر هم اعتراف کرد به این که انسان مفهومی داره متمیز از دار انسان، متمیز یعنی متمیز از دار انسان، فا امکان اون مفهومی که برای انسان هست، یعنی مصداقی که انسان درست میکنه، امکان عبیت، بالاخره این دیاد در تحت عبیت داخل میشه، در تحت لعبیت، انسانی که حالا مفهومش متمیز است از لا انسان، یا تحت عبیت داخل میشه یا تحت لعبیت، اگر فنکان عبیت، اگر تحت عبیت داخل بشه، این انسان تحت عبیت داخل بشه، فهوه ایزن لعبیت، این انسان ایزن یعنی همونطور که عبیته لعبیت هم هست. چرا؟ الذی صفت مرشد ولیته، این انسان لعبیتی خواهد شد چه اون لاعبیت و عبیت واحده، چون لاعبیت و عبیت واحده، اگر انسان رو تحت عبیت بردی تحت لاعبیت هم میره، خود به خود تحت لاعبیت میره، چرا؟ چون عبیت و لاعبیت یکی هستن، پس اگر انسان تحت عبیت رفت تحت لاعبیت هم میره. این در مورد انسان. لاینسان هم کذاله، اونم همینطوره. بالاخره یا تحت ابیات داخلش میکنی یا تحت لاینسان. اگه تحت ابیات داخلش کردی لازم میاد که انسان و لاینسان هر دو برن تحت ابیات، وقت میشن یکی. اون دو تایی که متمیز فرضشون کردی اینه متمیز نشدن. اگر هم بردیش لاینسان رو بردی تحت لاینسان، بازم چون لاینسان و ابیات یکیست، باز لاینسان تحت ابیات هم میاد، تحت لاینسان هم میاد. وقت انسان و لا انسان هر دو تحت عبیت هم هستن، تحت لا عبیت هم هستن. یعنی یک بار انسان رو عبیت فرض کردی، تحت عبیت رفت، تحت لا عبیت هم رفت، چون عبیت و لا عبیت یکی بودن. دوباره لا انسان رو لا عبیت فرض کردی، تحت لا عبیت رفت، چون با عبیت یکی بود تحت عبیت هم رفت، چون لا عبیت با عبیت یکی بود تحت لا عبیت هم رفت. پس هر انسان تحت عبیت و لا عبیت رفت، هر لا انسان تحت عبیت و لا عبیت رفت. بنابراین انسان و لا انسان هر دوشون تحت عبیت هم، همچنین انسان و لا انسان هر دوشون تحت لا عبیت هم. پس لازم آمد انسان و لا انسانی که متمیز دیده شدن متمیز نباشند. فیعرض مرتن اخرى، که انسان و لا انسان غیر متمیز باشند. در حالی شما متمیز دیدیشون، حالا در لازم آمد که متمیز نباشند. خب پس عبیت و لا عبیت وقتی متمیز نبودن، سائر مفاهیم را غیر متمیز می کنن. فرض دوم برمیگرده به فرض اول. در فرض اول هم همین بود که سائر همه مفاهیم غیر متمیزند. فرض دوم این بود که بعضی متمیز بعضی غیر متمیز. اون بعضی غیر متمیز کار را خراب کرد، یعنی باعث شد که اون متمیز هم بشن غیر متمیز. و در نتیجه همه الفاظ و همه مفاهیم بشن غیر متمیز. اون وقت این صورت دوم فرض دوم برمیگرده به فرض اول و همون محذورات فرض اول رو خواهد داشت. پس هم فرض اول باطل شد به محذوراتی که گفتیم، هم فرض دوم به خاطر بازگشت به فرض اول و به دست آوردن محاذیر فرض اول باطل شد. پس هم فرض اول باطل، هم فرض دوم. بنابراین باید بریم سراغ فرض سوم. فرض سوم اینه که همه مفاهیم متمیزن. نبگو همه غیر متمیزن، نبگو بعضی غیر متمیزن، بلکه بگو همه متمیزن. همه متمیزن یعنی همشون سلبشون با ایجابشون فرق داره. یه دونه مفهوم رو پیدا کنی که سلبش با ایجابش یکیست، همه مفاهیم تحت این یک مفهوم میرند و یکی میشن. همه مفاهیم میرند تحت این یک مفهومی که متمیز نیست، همه مفاهیم میشن غیر متمیز. برمیگرده به همون صورت اول. برای این که بر نگذره به صورت اول راضی نشه که حتی یک مفهوم سلب و ایجابش یکی باشد، بلکه همه جا بگو سلب و ایجاب متمیزند. خب به این بیانات روشن شد که ما اجتماعی ناگزین نداریم، به تعبیری دیگه واسطه بین سلب و ایجاب نداریم. یا سلب است یا ایجاب، نمیشه یه جا هم سلب باشه هم ایجاب. بعدیشون میفرماد با این بیان میتونی، شاید بتونی بیماری اون شخص متحیر رو برطرف کنی و او رو از این تحیر نجات بدی. گاهی میتونی، فکر نکن همیشه، گاهی هم اقدام میکنی میبینی نه اون داره لجباز میشه و بر حرفش اصرار میکنه که دیگه از حالت تحیر در میاد میشه معاند. اما گاهی نه، گاهی میبینی که نه، موفق شدی، حرفت اثر کرد، متحیر از تحیر بیرون آمد. تا میبینی متحیر از تحیر بیرون آمد و اعتراف کرد که اجتماعی نقیزین محاله، رهاش نکن. بهش بگو ارتفاعی نقیزین هم محاله، بهش بگو ارتفاعی نقیزین هم محاله. به این بیان بهش بگو همون اجتماعی نقیزینی که تو محال دیدی همون باعث میشه که ارتفاعی نقیزین محال باشد. چطوری؟ تو قبول کردی که انسان و لا انسان جمع نمی شود. قبول کردی انسان و لا انسان جمع نمی شود، چون اجتماع نقیزن تا اینجا این همه زحمت کشیدیم به قبولون بیم. بالاخره قبول کردی که انسان و انسان جمع نمی شود. حالا بیا رفعشون کنی چی می شود؟ رفعشون کن، انسان رو بردار، چی می شود؟ می شود لا انسان. انسان رو رفع کنی چه لا انسان دیگه؟ لا انسان هم بردار، می شود لا لا انسان. هر دو رو برد. شما میگی که ارتفاع اشکال نداره، اجتماع رو قبول کردی که اشکال داره، ارتفاع رو فعلا قبول نکردی، پس فکر میکنی که ارتفاع اشکال نداره. این هو ارتفاع اشکال نداره، تو بردار هر دو، هم انسان رو بردار هم لا انسان. انسان رو بردار میشه لا انسان، لا انسان رو بردار میشه لا لا انسان. پس الان شما دارید لا انسان و لا لا انسان را، لا انسان و لا لا انسان همون انسان لا انسان دیگه، چون لا لا انسان میشه انسان، لا انسان که خود لا انسانه. شما میگید من انسان و لا انسان رو برداشتم، یعنی چی؟ یعنی دارم، یعنی دارم لا انسان و لا لا انسان رو دارم، یعنی این دوتا جمع شدن، این دوتا هستن. وقتی لا وقتی انسان و لا انسان رفتند، معنیش اینه که لا انسان و لا لا انسان آمدند. پس الان لا انسان و لا لا انسان هر دو هستن. اگه هستن لا انسان که لا انسانه، لا لا انسان هم که انسانه، پس لازم که انسان و لا انسان باشند. همونی که تو قبول کردی که نمیتونن جمع بشن، الان جمع شدن. این وحدت از کجا درست شد؟ از این که هر دو رو رفع کردی. اگه رفع نکرده بودی به اینجا منتهی نمیشد. هر دو رو رفع کردی، منتهی شد به جمع هر دو. پس اگر اجتماع نقیضین رو با بیانی که ما گفتیم پذیرفتی که باطله، باید بپذیری که ارتفاع نقیضین هم باطله. ولی اگر ارتفاع نقیضین رو باطل ندونی، لازمش اینه که به دام اجتماع نقیضین بیفتی، همونی که خودت قبولش داشتی که نمیشه. به این ترتیب برای ثابت میکنیم که ارتفاع نقیضین محاله. بله، ما هیچ کنون کار نداری بنده اینجا در این مبحث. ترجیح بلا مراجعه نوبتش بعدانه، یا ترجیح بلا مراجعه نوبتش بعده. الان ما داریم قبل از ترجیح بلا مراجعه داریم بحث میکنیم. الان میگه انسان و لا انسان جمع میشند، اول میگه جمع میشند، ما ثابت میکنیم که جمع میشند. بعد میگیم قبول میکنه که جمع میشند، بعد ادعا میکنه که رفت میشند. میگیم اگر رفت کنی دوباره جمع میشند، اگر رفت کنی دوباره جمع میشند، و چون جمع ممنوعه پس رفت هم باید ممنوع باشه. ترجیح بلا مراجعه اینه که ما بگیم یکیش هست یکیش نیست. وقت میپرسید که حالا انسان شد لازمی حالا انسان، ما نمیخوام اینه بگیم، میخوام بگیم در یه مورد انسان هست، در یه مورد لا انسان. یه مورد ترجیح که انسان باشه، یه مورد ترجیح که لا انسان باشه. میخوام بگیم هر دوشون نمیتونن باشن، نه یکی دونه دیگری. اگه ما خواستیم بگیم یکی دونه دیگری، ما شما میپرسیم ترجیح بلا مراجعه یا ترجیح بلا مراجعه؟ هیچ کدوم ما نمیگیم. ما اصلا نمیگیم یکی هر دونه دیگری، میگیم هر دو با هم نمیتونن باشن. حالا کدوم هستن؟ بستگی باید داره به عامل. عامل اگر اختصاص شد انسان باشه انسان، اگر اختصاص شد انسان باشه لا انسانه. ترجیح بلا مراجعه در صورتی لازمه که ما یکی از این دو طرف رو بگیم هستی، که دو طرف رو میگیم نیست. ما الان میگیم هر دو با هم نیستن، فقط همین دیگه. بعد کدومشون هستن اون نمیگیم. عامل چی بگه؟ عامل بگه انسان هست، میگیم انسان. بگه نه انسان هست. ایشون الان اجتماعی نقیزه نقص گرفته، اجتماعی نقیزه نقص گرفته، ارتفاعی نقیزه رو برگردونده به اجتماعی نقیزه. خب وقتی که متحیر به این دومین مبدأ تفسیری، اینا مبادی تفسیریه، نه توجه کنید. اجتماعی نقیض محاله مبادی تفسیریه است، اشتباه نقیض محاله مبادی تفسیریه است. اینا مبادی هستن که ما تو تفسیراتمون، تو قیاساتمون ازشون استفاده میکنیم، بلکه تو همه حرفامون ازشون استفاده میکنیم. بعد از اینکه این دو مبدأ تفسیری رو قبول کرد، بازم هر کلام راهش نمیکنیم، چون میخوام دیگه کامل و کامل ذهنشو پاک کنیم از این تغییری که پیدا شد. میگیم که اجتماعی زده نمحاله، اجتماعی زده نمحاله، تو اجتماعی زده به اجتماعی نقیزه نمیشه. ترجیح بلا مراجعه هم باطله، خیلی چیز دیگه هم باطله، تکلیف ملائکه هم باطله. تکلیف و ملائکه برمیگرده به همین اجتماعی نقیزه. در تکلیف طاقت لازم است، اما چون ملائکه فقط طاقت لازم نیست، هم طاقت لازم هم طاقت لازم نیست، میشه اجتماعی نقیزن دیگه. خیلی چیز داره میشه با این اجتماعی نقیزن درست کرد. همه رو یک چیزی تا جایی که نفس داره برای ثابت میکنی، وقتی دیدیم یک داره خسته میشه، کلافه میشه، میخواد دوباره برگرده به حالت تغییر راهش میکنه، نمیدونیم دیگه نتیجه است دیگه. تا جایی که ممکنه بارش میکنیم. وقتی دیدیم دیگه میخواد دوباره حالت تغییر پیدا کنه، حسابش کنم دیگه درست میکنه. از این ها شوخی همین دو تا اولش دو تا اولی که اثبات کردیم کافیه دیگه، دیگه بعدی ها نیست، بعدی ها رو در یه فرصت دیگه رو اثبات میکنیم. خب از توجه کردیم که مشکل متحیر حل شد با این بیانه چی گفتیم. فهازا و امثالهو، هازا یعنی این مازشه، این بیاناتی که ما توضیح دادیم و امثال این بیانات، ممکنه کسی به نحو دیگری وارد بحث بشه، ما اینطوری وارد بحث شدیم، یکی دیگه ممکنه جور دیگه حرف بزنه. قد یوزیهو، قد داره یعنی گاهی، یوزیهو یعنی یوزیلو، ازاله می کند علت یعنی بیماری متحیر را، بیماری متحیر رو گاهی برطرف میکنه، گاهی گاهی هم برطرف نمیکنه. شما هر چی هم تلاش میکنید ببینید متحیر یا به تحیر شده میره یا میشه مانه. اما متحیر مسترشد رو، بیماری او رو برطرف میکنه، متحیری که معاند نباشه، متحیری که مسترشد باشه، یعنی طالب به راه آمدن باشه و بخواد حق رو بفهمه. بیماری که او داشته برطرف میشه تا ثابت شود، تا فهمیده شود. فی ان یعرف هازا و امثال این نتیجه میدن و اثر میکنن در این که قد یوزیهو یعنی برطرف میکنن بیماری رو، که وقتی بیماری برطرف شد اینها یعنی مازوچه تأثیر میکنن در این که اون متحیر بشناسد و بفهمد و بداند که ایجاب و سلب لایستمان و لایستخانه نهند. پس بیماری که برطرف شد، مطالب گذشته بیماری رو برطرف میکنن و تأثیر میگذارند در این که این شخص متغیر یعرف که اندر ایجاب و سلب لایستمان. این سیان یعرف رو دقت کردید، به تأثیر میگذارند مربوطش کردن، به تأثیر میگذارندی که از یوزی و علت المتغیر فهمیده میشه. و کدال که ایزن تا اینجا وقتی ثابت شدیم براش که اجتماعی نویزن، که اجتماعی نویزن محاله، یعنی ایجاب و سلب جمع نمیشن، ولای استقان معنی، ولای استقان معن، ولای استقان اصل تفسیر فلای استقان، ولای استقان معن اصل تفسیر فلای استقان. چون توجه دارید که تناقض همیشه در قضایاست و در قضایات فکر و چه مسئله. لایستقان معن یعنی نمیشه هم سالبه صادق باشد هم موجبش، هم سالبه این موجبه صادق باشد هم موجبه این سالبه صادق باشد، که موجبه و سالبه یک خبیه صادق باشن نمیشه، یکی شما صادق باشه. پس لایستقان معن یعنی هر دو با هم صادق نمیشه. توجه دارین چون تناقض در قضایات، ایشون تعبیر لایستقان کرده. لایستقان تعبیریست که در مفردات هم میاد، اما لایستقان مربوط به قضای است. و کذالک ایزن قد تبین الله، یعنی برای متحیر با همین بیانی که شما داشتید و در این بیان ثابت شدید که اجتماع نقیزن محاله، با همین بیان این متحیر میتواند بفهمد که اجتماع نقیزن محاله. البته یه توضیح مختصری میخواد که توضیح مختصر شرح شد، یه توضیح مختصری براش بدید. بعد از این که اعتراف شد به استحاله اجتماع، اعتراف خواهد شد به استحاله اجتماع نیست. و کذاله که ایزن، یعنی همونطور که تبینه برای این متحیر که سلب و ایجاب لایستمان و لایستقان، کذاله قد تبینه الله ایزن رو معنا کرده ما، ایزن رو معنا کرده، یعنی همونطور که فراش تبینه که سلب و ایجاب لایستمان و لایستقان، کذاله قد تبینه له که انه هما لایستفان و لایستقان، انه هما یعنی نفیزان، یعنی سلب و ایجاب لایستفان و لایستقان من. اینجا هم کلمه لایستقان من را بود از شرف بر لایستفان، مثل همون قبلی که درش لایستقان من و از شرف بر لایستقان، اینجا لایستقان گفته به خاطر اینکه باز از شرف تناقض یا رفع نقیض در قضایه هست. فَإِنَّهُ بیان است برای کذاله که ایزن قد تبین، چگونه از استحاله اجتماع، استحاله ارتفاع فهمیده شد. فَإِنَّهُ اِذَا كَذِبَا مَعَنْ فِي شَيْءٍ اگر این دو نقیض، یعنی سلب و ایجاب، مثل انسان و لا انسان، هر دو با هم در یه شئی کسب کردن، یعنی انسان رفت لا انسان رفت، نتونستن هیچ کدومشون بیان، هستشون کسب کردن این رفت شدن. کان از آل کشی لیسب انسان، مثلا لیسب انسان یعنی چی؟ یعنی لا انسان هست. لیسب انسان، لیسب انسان یعنی لا انسان. و لیس ایزن بلا انسان، لا انسان هم نیست. پس انسان نیست، لا انسان هم نیست. یعنی اول انسان نیست، یعنی لا انسان هست. دوم لا انسان نیست، یعنی لا لا انسان هست. همونی که از خواهی هست. فیکونو قد استمع الشیء الذی هو لا انسان و سالبه الذی هو لا لا انسان. لازم میاد که شیعی که لا انسان است جمع شده باشد با سالب خودش که لا لا انسان است. چون وقتی شما انسان رو برداشتید، به منزل اینه که لا انسان رو گذاشتید. وقتی لا انسان رو برداشتید، به منزل اینه که لا لا انسان رو گذاشتید. پس الان هم لا انسان رو دارید، هم لا لا انسان رو. لا انسان همون لا انسانه، لا لا انسان که میشه انسان، فیلزم که هم انسان رو داشته باشید هم لا انسان رو. این اجتماع نقیزه. و قبلا از شما اعتراف که افتود این که اجتماع نقیزه محاله، پس باید اعتراف نیست که اتفاع نقیزه این هم که داره برمیگرده به اجتماع نقیزه این محاله. فقط نوب به حالا بطلانه این متعیر متنبه و بطلان این اجتماع شد. زمیر بطلانهی برمیگرده به اجتماعی که از اجتماع فهمیده میشه. فیکون قد اجتماع شد کذا و خود متعیر منبه شد، متنبه شد علا بطلان این اجتماع، فهمید که اجتماع جایز نیست. خب ارتفاعم که برگشت به اجتماع، پس باید بفهمه که ارتفاعم جایز نیست. خب فهاد الاشیا و ما یشکوها ها مما لا یحتاج و نطول فی. این اشیا یعنی این حرفایی که زدیم، امثال و ما یشکوها ها، حرفای دیگری که شبیه اینه و همین نتیجه رو میگه، مما لا یحتاج و نطول فیه، لازم نیست خیلی بحث کنیم، این مقدار بحث کافیه. همین دو صفحه که بحث کردیم کافیه، یا دو صفحه که بحث کردیم کافیه. خب مطلب تمام شد. دقت کردید وقتی ما وارد ذکر عامل تغییر شدیم، سه تا عامل ذکر کردیم، البته چهار تا بوده که صدرا گفته بود، ولی ابن سینا چهار تا شو گفته بود، سه تا شو گفته بود. سه تا یکی این بود که خوشبینی به افراد و بعد توجه به این که این افرادی که مورد خوشبینی هستن با اختلاف حرف زدن، شخص خوشبین رو متحیر میکنه. یعنی فکر میکنه که اینم درست گفته اونم درست گفته، خب میبینه متناقض گفتن، به هر دو خوشبینه، نمیتونه بگه این باطل گفته اونم باطل گفته، ناچار متحیر میشه، میگه پس همه چی درسته، اونم درسته اینم درست میشه، هر دو درست میگه. خب هر دو درست میگه، یه اجتماعی نقیزن دیگه، اون داره حرفی میزنه، اون داره خلافشو میگه، این آقا میگه هر دو درست میگن، همه هر دو درست میگن، یه دفعه متوجه میشه که داره دو تا نقیض رو امضا میکنه و به اجتماعی نقیضان اعتقاد پیدا میکنه، کم کم میشه متعید و معتقد به اجتماعی نقیضه. این یه عامل بود. این عامل رو طوری جواب دادیم که قبلا یادتون هست، گفتیم انسان انسان اشتباه میکنه، ملائکه نیست اشتباه نکنه، ممکنه یکی از این دو تا ولو خیلی بزرگن، ولو تو بهشون خیلی خوشبینی هستی، ولی ممکنه اشتباه شه، یکیشون اشتباه شده باشه، هر دو اشتباه شده باشه. چرا میگه هر دو حق میگن؟ که بعد این قولشون که نقیزه در یه جمع کنی و حق بدونی و به اجتماع نقیزه محتلا بشی. این راهی بود که قبلا گفتم. عامل دوم که او رو به تحیر مینداخت، شنیدن الفاظی بود، شنیدن جملاتی بود که اون جملات ظاهرشون باطل بود و باطنشون حق بود، ولی این آدم نمیتونست به اون باطن برسه، تحیر برش پیش اومد. گفتیم اینو میتونی توضیح بدیم، شبهه رو که پیدا کرده حل کنیم، یعنی این عبارت رو ظاهرش که معلومه، باطنش هم براش توضیح بدیم تا اون نسبت به باطن شبهه براش پیش نیاد که متحیر بشه. یعنی باطن و ظاهر کلام رو بفهمه، که اینا رو مثالش هم زدیم و توضیحش هم دادیم. و عامل دیگه، خب در این ضمنم بعد از اینکه این دوتا عامل رو برطرف شدیم، گفتیم برای متحیر به خاطر اینکه تو ذهنش هیچی از شبهه و تحیر باقی نمونه، ثابت کن که اجتماعی نقیزه محاله. که اینم توضیح دادیم، یه مقدارش جلسه رفت کندیم، مقدارش هم توی این جلسه کامل شد. عامل سومی که این متحیر رو متحیر کرد این بود که قیاس‌های مختلف و نتائج به دست می آورد و نمیتونست این قیاس رو بر این قیاس ترجیح بده. می گفت این قیاس این نتیجه رو میده، اون قیاس نتیجه خلاف رو میده، ما این دو تا رو هر دو از قیاس داریم در میاریم و باید به نتیجه قیاس معترف بشیم، پس باید به هر دو معترف بشیم. خب هر دو تا نتیجه مقابلن، دو تا نتیجه متناقضن، به هر دو معتقد میشد، به متناقضان معتقد میشد. وقتی که ما متناقضان معتقد میشد دیگه فکر میکرد اجتماعی نمیتونه اشکال نداره. اینجا باید چگونه اون تحیرش رو برطرف کنیم؟ میفهمد که قیاس ها رو دوباره مراجعه بکن و به او بگو این قیاس مثلا مادهش خرابه یا تنظیم منطقی نداره، یه جوری بفهمون که یکی از این دو قیاس باطله و نتیجهش نتیجه مطلوبی نیست، اون یکی دیگه درسته و نتیجهش نتیجه مطلوبیه. اون تحیری رو که بر اثر قیاس به دست آورده ازش بگیر و براش ثابت کن که یکی از این دو قیاس صحیحه، نه هر دو قیاس. این هم راه حل تحیر اگر عامل تحیر اون راه سوم بوده و به حل شبه متقابلت من قیاسات المتحیر یمکننا ان نهدیه، این اشاره به اون عامل سوم داره. و با حل کردن شبه متقابله که از ناحیه قیاساتی که به دست متحیر رسیده حاصل می شود، با حل این شبه ممکن است ما را که هدایت کنیم متحیر رو. شبه رو چطوری حل می کنیم؟ به این که بالاخره یه از این قیاسا رو ابطال می کنیم، حالا یا ماده شون ابطال می کنیم یا صورت یا حجم. مشکل چهارمی که صدرا گفته بود چی بود؟ مشکل چهارمی بود که گاهی شخص مبتلا به یه مغالطه‌ای میشه، کسی براش قیاس مغالطه‌ای القا میکنه، او نمیتونه از دیر این مغالطه دره متحیر میشه. و یا مثال یا نمونه دیگه مثال زدیم، گفتیم گاهی میبینه که ما در حواسمون در با ابصارمون خطا میکنیم، میگه خب ابصار چه خطا میکنه، با اینکه داره یه امور سطحی رو میبینه خطا میکنه، عقل که میخواد تو عمق بره آیا میشه خطا نکنه؟ پس اونم میتونه خطا کنه. از خطای حس ثابت میکنه که بقیه محسوسات هم خطاست، از خطای محسوسات ثابت میکنه که معقولاتی که عمیق‌ترن به طریق اولا خطاست. به این طریق در همه چی متغیر میشه، همه رو فکر میکنه خطاست، یا همه رو میگه خب پس همش همه خطا، بله فکر میکنه همه خطاست. خب اینجا چیکارش کنیم؟ میفرماید که در اینجا مغالطش رو حل کن، همونطور که قبلا بحث کردم مغالطش رو حل کن که اون مغالطه ای که این آدم متحیر رو گیج کرده ازش گرفته بشه. بعدم بیادش ثابت کن که عقل ما درسته تو مطالب عمیق وارد میشه، ولی همین عقله که الان تشخیص داده تو حست خطا شدی. اگر عقل نمی آمد به تو نمی گفت این قاشق شکسته در آب وقتی بیرون میاد صاف دیده میشه، وقتی تو آب میره میشکنه، این خطای حسه. اگر عقل به تو نمی گفت حسه که تو که تشخیص نمی دهد این خطاست، حسه تو شکسته می دید و فکر می کنه شکسته است. عقل آمد به تو گفت این قاشق وقتی بیرون میاری شکسته نیست، پس حالا که رفته تو آب شکسته نیست، تو خیال میکنی شکسته است. عقل تونست خطای حس رو به تو تذکر بده. بنابراین چرا میگی اگر حس خطا شد عقلم خطا میکنه؟ عقل داره خطا رو میگیره، داره خطا رو برای تو تبیین میکنه، پس معلوم میشه اهل تشخیصه، قدرت بر تشخیص داره. چرا میگه خطا میکنه؟ وقت در خود حواس هم همینطور، اگه 13 جا دیدی خطا میکنه نباید بگی در جاهای دیگه هم خطا میکنه. اونطوری که من یادمه در شرح مواقف جلد 1 13 تا خطا برای واسه میشه و بعد همین جوابو میده، میگه اگه دیدی 13 جا خطا کردی نباید فکر کنی در تمام محسوسات خطا میکنه، و اگر دیدی در محسوس خطا کردی نباید بگی در معقولات خطا میکنه، چون عقل مسئول از خطاست، او هست که خطایت تو داره میفهمه. به این طریق بالاخره با تحیلی رو کرد اون راه برش پیش آمده ازش بگیری و او رو از تحیل نجاتش بگیری. تا اینجا بحث ما در متحیل بود و ثابت شد که متحیل رو یعنی توضیح داده شد که متحیل رو چگونه باید از تحیل بیرون آورد. اما متعنت، این اما متعنت اثر سه صفحه قبل داشتیم و اما المتحیر فعلاجه حل شبهی. بعد از اونجا شروع کردیم به این که بیان کنیم که عامل تحیر چیست، بعد که سه تا عامل برای تحیر ذکر کردیم، چهارمی رو از صدر آوردیم، همه عامل ها رو از این بردیم. حالا که بحثمون در متحیر به طور مجمل و خلاصه تموم شد، میگیم و اما المتحنه. متعنت یعنی اونی که اناد داره، سمج اصرار و خطای خودش داره، هرچی هم بهش میگیم اصلاح نمیشه، همون لجبازیه که داشته اعمال میکنه. اینو میفرماد که اینو باش نمیشه بحث کرد، هر قیاسی که بیاری میگه من از قیاسی رو نمیفرم، فقط رو خطه میکنه، هرچی تلاش بکنی آخر خطات میکنه، عصبانیت میکنه. بهترین راه اینه که عملا با او بحث کنی. اولا با او بحث کنی یعنی چی؟ یعنی بهش بگیم تو چی میگی این مناقض با اون مناقض فرق نمی کنه، هر دوشون یکی هستن، خب پس نار و لانار باید فرق نکنه، تو در لانار وارد میشی، هیچ مشکلی هم نداری، اونجا که نار نیست وارد میشی، پس بیا در نار هم وارد بشه، چون نار به نظر تو با لانار فرق نداره دیگه، به طبق اعتقادت بیا تو نار برو. این مسلم نمیشه، میفهمه که فرق میکنه. تا این که نرف شما نتیجه میگیری، پس فهمیدی که نار با لانار فرق کرد، تو لانار حاضری داری اما تو نار حاضر نیست، ولی میشه خودت فرق میبینی، ولی اگه فرق نمیدید همونطور که اونجا میرفتی اونجا میرفت. بعد سرده از این نوشته هست که سیلی به گوشش بزن، بعد اگر شروع کرد به ناله کردن و گفت درد گرفت، بگو که درد با لادرد چیه؟ تا که لادرد میتونی تحمل کنی، خب درد تحمل کن. به این ترتیب انادش ازش بگیر. خب میشونه یه نفر چندین بار کتش بخوره بازن انادش باقی میمونه، اونو بسی کارش کرد دیگه. اگه بخوای حلش کنی باید اینقدر بزنی تا دیگه ساکت میشه دیگه، خبری ازش بلند نشه دیگه. بله، و عمل متعنت سیم بقی ان یکلف شروع النار، شروع در اینجا یعنی وروده، ناچار بشود که در آتش وارد شود. از نار و لانار واحدن، یعنی پیش او واحده، نار و لانار پیش او واحده. و ان یعلم ضربن، و از طریق ضرب و کتک ایلام بشه، درش ایجاد درد بشه، بعد بهش گفته بشه از الوضع و لاوضع واحدون، پیش تو درد و لادرد یکیه، پس همونطور که اونو تعمل میکنی اینم تعمل کن. و ان یمنع طعام و شراب، این ظاهرن وسیله خوبیه، زود قانعش میکنه. و ان یمنع طعام و شراب، و من بشه از خورد و خوردن و نوشیدن، زیرا بهش میگیم که عکس و شرب یا ترک این دوتا پیشه تو یکیست، برای تو فرق نمی کنه چه بخوری چه نخوری، خب حالا نخوردن انتخاب کن، چه بنوشی چه ننوشی، ننوشیدن انتخاب کن. یه مدت کوتاهی که تجربه کرد میاد اعتراف میکنه، میگه نه نتوزن جمع نمیشن، عکس بالا عکس جمع نمیشن، حتی یکی نیستن، قبول میکنه، به این صورت میشه قبول میشه. ولی داره این راه راحت تر از این راه قبلیه، راه قبلی دو سه روز وقت ما بگه ما چون نتیم تبیینش کنیم، حتما بر متحیر اگه بخوام تعریف کنیم بیش از این طول میکشه، اما این نه، این راحته، لااقل اگر طولم بکشه زحمتی برای ما نیست، حفظش میکنیم بشه هیچی نمیدیم بخوره، هیچی نمیدیم بنوشه، بعد چند چند خود جاله میشه. بله، فهذا المبدأ الذي ضربنا عنه من یکذبه یا من یکذبه مبتداست، هو اول مبادع البراهین خبرشه. مراد از هذا المبدع القول و ان السلب در ایجاب لا یستمان و لا یرتفعانه. این قضیه که میگوید سلب و ایجاب لا یستمان، یا این قضیه دیگر که میگوید از سلب و ایجاب لا یرتفعان، مبدعی است که ما دفاع کردیم از این مبدع کسی را که این مبدع را تکذیب می‌کرد، یعنی دفع کردیم از این مبدع تکذیب کسی را که این مبدع را تکذیب می‌کرد. این مبدعی که ما ازش دفاع کردیم و تکذیب من یا کذبه را ازش برداشتیم، هو اول مبادع البراهین. فهذا المبدع الذي ذببنا عنه من يكذبه مبتدا هو اول مبادع البراهین خبرشه. بله، این مبدعی که ما ازش دفاع کردیم و تکذیب من یک کذبه رو ازش برطرف کردیم، اول و مبادع البراهین، یعنی بدیهی ترین مبدعه، اول مبادی است. چون مبادی رو دقت کنید، این مبادی ممکنه نظری باشن، ممکنه بدیهی باشن. نظری به بدیهی منتهی میشه، بدیهی به بدیهی تر منتهی میشه تا برسه به اولین مبدع، که دیگه اولین مبدع اول همه است، قبلش دیگه مبدعی نیست که ما بخوام منتهی کنیم. این مبدعی که ما ازش دفاع شدیم این چنین وضعی داره که مبادی نظریه به بدیهیات ختم میشن، اون بدیهیات تازه به این ختم میشن، چنین دیگه میشه اولین مبدع. خب اول مبادع البراهین و علی الفیلسوف الاول ان یذوب، و بر عهده فیلسوف اول است که از این مبدع، از این اول مبادع البراهین دفاع کنم. فیلسوف اول من قبلا توضیح داده بودم، یعنی من تعلم الفلسفه الاولى، هر کی که فلسفه اولا رو تعلم دیده باشه و تخصص در فلسفه اولا داشته باشه بهش میگن فیلسوف اول. فیلسوف اول یعنی عالم به فلسفه اولا. فیلسوف این مطلب اول که فیلسوف اول توضیح داده بشه. مطلب دوم این که چرا بر عهده فیلسوف اول است که از این مبدا دفاع کنم، زیرا که همونطور که عرض کردیم این مبدا مربوط به الموجود و ماهو موجودانه، یعنی میگیم موجود با معدوم جمع نمیشه، وجود با عدم جمع نمیشه، سلب با ایجاب جمع نمیشه. یعنی اصلا بحث ما در باره موجوده که نمیتواند با معدوم جمع بشه، یا وجود که با عدم جمع نمیشه، یا سلب که با ایجاب، یا ایجاب که با سلب جمع نمیشه. و پس این بحثی که الان سوفسطی منکرش میشود، بحثی مربوط به موضوعی که فیلسوف اول درباره اون موضوع داره بحث میکنه، و چون این موضوع موضوع بحث فیلسوف اول است، پس باید فیلسوف اول دفاع کنه. وظیفه فیلسوف اول است که دفاع کنه. و علی الفیلسوف الاول ان یذوب. خب تا اینجا دقت کنید، ما اول مبادی براهین رو آوردیم و انکاری رو که بعضی ها نسبت به این مبدع داشتن برطرف کردیم، تحیر رو برطرف کردیم، انکار رو برطرف کردیم. بالاخره فعلا ثابت شد که این مبدع المبادی رو داریم. از این مبدع المبادی در براهین استفاده می کنیم. از مبدعهای بعدی هم که با کمک این مبدع المبادی به دست میاد، باز در براهین استفاده میکنیم. و خود براهین رو در تمام علوم به کار میبریم، یعنی در علوم ما میخواییم از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم. وقتی میخوام ثابت کنیم این عرض ذاتی برای این موضوع ثابت هست، باید برهان بیاریم، با برهان باید اثبات کنیم عرض ذاتی رو برای موضوعش. پس در تمام علوم که ما بحث بر اثبات عوارض ذاتی للموضوعات میکنیم، در تمام علوم براهین استفاده میکنیم. پس اینطور شد، از مبدأ المبادی برای اثبات بقیه مبادی استفاده میکنیم و از کل مبادی برای براهین استفاده میکنیم. از براهین هم برای اثبات اعراض ذاتیه للموضوعات استفاده میکنیم و تمام علوم. پس این مبدأ المبادی در همه مباحث و در همه علوم به کار میاد. و این مبدأ المبادی عامه. چرا؟ چون هر چیز این در تمام مباحث به درد ما میخوره. اتفاقا موضوع فلسفه عامه. پس این مبدأ المبادی ارتباط با موضوع فلسفه داره. فیلسوف باید دفاع کنه. فیلسوف باید از آن چه که میخواد خدشه کند در این مبدأ المبادی و خسارت به این مبدأ المبادی وارد کنه باید دفاع کنه. باید اون خدشه ها رد کنه تا بتونه این مبدأ المبادی رو تمام کنه، بعد مبادی بعدی رو به دنبال این تحصیل کنه، بعد براهین رو زمینه طرح براهین رو فراهم کنه تا به تمام علوم مادون خودش کمک شده باشه. توجه میکنید من در این مباحث توضیح میدم برای اینکه متوجه بشین که چطور مصنف از این مطالبی که گفته شد یه دفعه وارد این مطلب داره میشه. در این رابطه بین مطلب گذشته و این مطلبی که میخوام بخونیم بیان میکنم. معلوم میشه که مصنف به چه مناسبت وارد بحث داره میشه. هنوز داره از مبدأ المبادی میکشه خودش تو علوم دیگه. مبدأ المبادی رو مثلا میکنه، بعد مبادی حاصل از این رو، بعد براهین رو، بعدم براهین در مورد علوم دیگه بحث میشن. یه دفعه اینا رو بحث میکنه و میاد میگه که در فلسفه چه اتفاق میفته. در فلسفه ما درباره موضوعات بحث میکنیم، درباره موضوع سایر علوم بحث میکنیم، درباره وجود این موضوعات هم بحث میکنیم، هم موضوعات رو تعریف میکنیم هم درباره وجودشون بحث میکنیم. ولی علوم جزئیه درباره جوهر موضوعشون و تعریف موضوعشون بحث میکنن، درباره اثبات موضوع بحث نمیکنن. پس اونها فقط در یه بخشی از مباحث موضوع وارد میشن، فلسفه در هر دو بخش وارد میشه. بعد اشکالی مطرح میشه که فلسفه چه اجازه دارد که در موضوع بقیه مباحث دخالت کنه، یا اینکه اشکال به این صورته که فلسفه اگر بخواد تعریف کند این موضوعات رو میشه مثل سایر علوم جزئیه که اونام دارن تعریف میکنن. اگه میخواد اثبات کنه، شما گفتید هم اثبات میکنه هم تعریف میکنه، اثبات تنها کردن باز اون مدعای شما رو اثبات نمیکنه. اشکالی مثلا میشه باید این اشکال جواب بده. ببینید چجوری وارد بحث شد. اصلا بحث داره عوض میشه، ولی میخوام رابطه بین این بحث بعدی و بحث قبلی رو عرض میکنم. بله بحث داره عوض میشه. ایشون داره بیان میکنه که فلسفه در چه چیزایی بحث میکنه و چرا بحث میکنه و آیا این بحثش خارج از وظیفشه یا جزء وظیفشه. اینا یه مباحثی که ما در پیش داریم. یا گفته میشه بعد اگر فلسفه بحث میکنه علوم جزئی هم دارن بحث میکنن، پس چه فرقی بین فلسفه و علوم جزئی هست؟ اینا مسئله که باید بحث بشه و طرح بشه. که ببینید با مسئله قبل رابطه کامل نداره. وقت ما با بیانی که کردیم معلوم شد که رابطه برقراره. یعنی مصنف بی مناسبت وارد این بحث نشده، مبدأ المبادی رو داشت توضیح میداد، بعد میخواد مبادی برهان رو که ضعیفشون این مبدأ المبادی توضیح بده. نمیخواد توضیح بده، میخواد درباره مبادی برهان بحث کنه. بعد از برهان استفاده میکنیم در سایر علوم. پس این بحثی که فلسفه مطرح میکنه و دفاعی که فلسفه از مبدأ المبادی میکنه به نفع همه علوم است. منتهای اشکالی در فلسفه وارد میشون، اشکال و ترکیت جواب داد. این مابقی مباحثی است که ما البته خلاصه و فهرست خیلی کوتاهی از مباحثی است که تا آخر این فصل داریم که خواستم اصلا رابطه این مباحث با مطلب قبل روشن بشه تا انشالله در جلسه آینده این مباحث رو توضیح بدم.